بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله مورد بحث دیروز بالاخره ما قانع نیستیم و اگر اجازه بدید یه مرور مجددی بکنیم و بالاخره مسئله صاف بشه. بحث این بود که 4 نفر شهادت میدن که یک زنی زنا کرده. یکی از این 4 نفر شوهرش هست. معمولا آقایون که در این بحث وارد شدن و عبارت مرحوم محقق در شرایع بهشون فرمودن فیه روایتان، 2 روایت هم خونده شد اینجا دیروز که یکی روایت ابراهیم ابن نعیم بود و یکم روایت زراره. معمولا هم آقایون گفتن که روایت اولی مورد عمل هست و به قول آقایون مذهب اکثر اصحاب و روایت دومی سندش ضعیفه و مثلا بهش عمل نمیشه، در حالی که اولا هر دوی اینها سندش ضعیف بود و حتی میشه گفت متعارضند و متساقط، ولی هیچ کس نگفته این رو و ظاهرا فتوا سبب شده که بیشتر این روایت اول رو بهش توجه کردن و قبول کردن، عمل بهش کردن و روایت دوم رو، البته ضعف سند در روایت دوم بیشتره به خاطر همین آقای خداش و یک آقای دیگری که اینا به اصطلاح تضعیف شدند. در هر صورت این 2 روایت رو یا با تعارض کنار بگذاریم یا با یکیش عمل بکنیم و یکیش رو به دلیل ضعف سند کنار بگذاریم چنانچه عمل کردن. خب حالا 4 نفر شهادت دادند، فرض هم این است که با هم هستند و شرایط شهادت اختلالی درش نیست، به عبارت دیگر تقدم و تأخری در بین شهود وجود نداره. یعنی اینطور نیست که یکیشون اول آمده باشه یکشون بعد آمده باشه یا شوهر قبلا آمده باشه که قذف صدق بکنه. فرض اینه که هر 4 تا با هم هستند و وقتی هر 4 تا با هم هستند شرایط شهادت محققه و طبق قاعده 4 نفر شهادت دادن و باید حد بخوره. و خبر دوم که میگوید که شوهر میتونه لعان بشه بکنه و الا قاذف هست و اون 3 نفر هم باید حد قصد بخورن، خوب این رو رد کردند و گفتن در صورتی که اختلال در شرایط شهادت فراهم بشه این روایت دومه، همون جمعی که خود مرحوم محقق فرمودن. خب این صورت مسئله است تا اینجا که دیروزم بحث شد. اکثر آیون از عمومات شهادت استفاده کردن. شبهه اصلی من اینجاست که دوستان کمک کنن بالاخره یه جوری از این مسئله راحت‌تر رد شیم. از عمومات شهادت استفاده کردن، گفتن که خب ادله که میگوید 4 تا شهاد اگر شهادت دادن باید به حکمشون عمل بشه و در حقیقت حد ثابت میشه، خب این روایات با تعارضی که داره یا یکیش مورد عمل یکیش رد میشه از عمومات استفاده میکنیم. شبه این بود که شهادت زوج نسبت به زوجه و بالعکس در باب شهادات که بحث شده در جهت شهادت مثبت مورد قبوله ولی در جهت منفی امکان عدم قبول داره. یعنی ممکنه که شهادت زوج علیه زوجه یا شهادت زوجه علیه زوج مورد قبول نباشه و به عمومات نشه تمسک بکنیم، به دلیل اینکه حالا عرض میکنم دلیل میخوایم، دلیل بر عموم میخوایم. چرا؟ دلیل بر شمول عموم میخوایم. عرض کردم، اشاره کردم، حالا بالاخره یه جوری باید تمام بکنیم. دلیل بر شمولش عموم شهادت میخوایم، نه دلیل بر عدمش. چرا؟ به خاطر اینکه در مواردی که اختلاف به اصطلاح نظر در مواردی که استثناء شده از شهادت، موارد متعددی هست که استثناء شده است مگر به طور خاص ذکر بشه. اون موارد رو لطف کنید بذارید من تقریب مطلب رو عرض کنم و بعد بالاخره راه حلی پیدا کنیم. ما ممکنه منم با شما موافق باشم ولی یه خود تردید دارم. ببینید عرض کنم که در باب شهادت گفتن که شهادت شریک برای شریک با حفظ عدالت نافذ نیست در موردی که با هم شریکند، یعنی استثناء کردن با اینکه عدالت شاهد معتبره عادلم هست، گفتن شریک درباره شریک عرض کنم که شهادتش معتبر نیست. وصی نسبت به میت و وارث شهادتش معتبر نیست، عرض کنم که به خصوص در مورد فیما جعل وصیا. اجیر راجع به مستأجر شهادتش قبول نیست. حالا متهم و خصم و اینا با حفظ عدالت، حالا یه افرادی هم مورد قبول نیستن مثل فاسق، فاجر، نمیدونم شارب الخمر، کسی که حالا درباره بعضی هم اختلاف هست مثل کسی که با کبوتر بازی میکنه یا چیز دیگه داره، مفصل در باب شهادات ذکر کردم. اونا خب یه بحث جای خودش داره، ولی اونایی که با حفظ شهادت، با حفظ عدالت و شرایط شهادت شهادتشون قبول نیست، این استثناءات رو داره. خب حالا درباره زوج و زوجه که میرسیم، خود آقایون وقتی استثناءات رو ذکر میکنن به زوج و زوجه که میرسن له رو ذکر میکنن، میگن شهادت زوج نسبت به زوجه در له قبوله. و دو تا روایت هم عرض کردم، عبارت صحیحه حلبی این بود که تجوز شهادت الرجل لامرأته و المرأة لزوجها اذا کان معها غیرها، و یا در خبر سماعه بود که سألته عن شهادت الرجل لامرأته قال نعم و المرأة لزوجها قال لا الا ان یکون معها غیرها. خب در شهادت اگر شهادت علیه و له فرقی نمی کنه، اولا ذکر این که درباره زوج و زوجه وجود جداگانه بحث بشه دلیل نداره، و ثانیا اگر هم بحث شده باید له و علیهش گفته بشه، ولی له تنها گفته شده علیه تنها گفته نشده. نه از کجا متصل بوده؟ اول کلامه فتما کار به فتما نداریم، فتما ناشی از روایته. قرار شد ما مقلد نباشیم، ما قرار است که با سند حرکت کنیم. اگر رسیدیم به فتوا مرز میکنم، اگر به فتوا میخواد تمسک بکنید، مرحوم شهید صریحا در مسالک میفرمایند همین روایت دوم که همه رد کردن عمل با جماعتون، خیلی از فقهاش عمل کردن. چطور اون فتوا اون برای قبول دارید فتوا رو قبول ندارید؟ فتوا رو بذارید کنار بعد میرسیم فتوا. اگر به مقام به بحث فتوا رسیدیم، ترتیب قضیه این هست، اگر به بحث فتوا رسیدیم، فتوای مشهور میتونه کمک بکنه، اونم مشهور بین فقهای صدر اسلام، نه فتوای بین مثلا اخیراً فرض کنید 10 تا مجتهد داریم همشون یه فتوا دارن، الان تو حوزه ما مثلا 7-8 تا مجتهد داریم همشون یه فتوا دارن، نه اعتبار نداره. اعتبار این چه بشه روایتی رو باش تثبیت، نه اختلاف بوده،
مختلف بوده.
بس در حقیقت این چه ببینیم، بنابراین فتوا رو فعلا ما کارش نداریم. حالا من ممکنه واقعا در پایان به فتوا ناچار بشیم توجه بکنیم، مثل فتوای شیخ و در خلاف و مبسوطه اینا. حالا اجازه بدید صورت مسئله روشن بشه. علت این که یه خود برای منم شبهه شده اینه که عبارت مسالک این هست که میفرماین وقد عرفت فیما سلف ان شهادت الزوج لزوجته و علیها مقبوله، این عبارت مسالکه. بعد ما وقتی میریم حرف ایشون رو در خود مسالک در ماسلف و قول خودشون، چه پاسفه هم آدرس داده است که ماسلف کجاست، وقتی میریم ماسلف رو میبینیم، میبینیم در ماسلف ایشون فقط شهادت له رو گفتن، شهادت علیه رو نگفتن. و همین برای خود من منشأ شبهه شد که اینجا که رسیدن همینجوری فرمودن که عرفت فی ما سلف ان شهادت الزوج لزوجته و علیها مقبوله، در حالی که در مصلف علیها را اصلا ندارن. عبارت خودشون در مصلفی که اینجا وعده کردن و اشاره دادن، وقتی رفتیم اونجا میبینیم که در اونجا فقط شهادت الله را ذکر کردن. بنابراین ما میشیم عمومات و این عمومات مورد توجه قرار گرفته. یعنی اکثرا اونایی که رفتن به طرف این که این شهادت قبوله و تجوز شهادت او که در روایت اولی آمده و حکم میکنن که این زن باید حد بخوره، و بیشتر فقها ها همین طرف آمدن. بله من اینو قبول دارم، بیشتر فقها ها همین طرف آمدن، ولی این طرف قضیه هم عده ای از فقها ها هستن. به عبارت دیگر در فتوا هر دو هست. حالا به فتوا میرسیم. در اینجا عمومات، اگر ما نداشتیم این استثناءات رو و نداشتیم این توجه به زوج و زوجه را و ذکر طرف مثبت را، خیلی خوب زوج و زوجه و غیر فرق نمی کنه، و عبارت شهید رو قبول می کردیم و می گفتیم که به قول ایشون دنباله عبارتشون این هست و مقتضا ذلک، یعنی که له و علیه هر دو قبول باشه، انه اذا شهد علیها اربعتون به زنا احدهم از زوج قبله، یعنی نتیجتا باید قبول کنیم و همون تشهد و به اصطلاح شهادت هم میشه که در روایت اولیه بود. و ثبت علیه الحد لوجود المقتضی به ارتفاع المانه. ما بگیم این ارتفاع مانه مورد بحثه، یعنی واقعا احتمال وجود مانع میدیم. شما میگید ادله عامه، ادله عامه و یا تمسک به، بارها اینو بنده عرض کردم که تمسک به اطلاقات و عمومات در وقتی هست که در صدد، مخصوصا اطلاقات نه عمومات، در وقتی هست که مقدمات اطلاق تمام باشه. از جمله مقدمات اطلاق اونجاست که در مقام بیان باشه. حالا واقعا واستشهدوا شهیدین من رجالکم و یا عدلین من رجالکم و این لم تکونا فرجل و نمرعتان، اینا در مقام این هستن که شهادت زوج و زوجه رو بیان بکنن؟ اصلا در این مقام نیستن. باید در مقام بیان مورد بحث باشه تا به اطلاق بشه تمسک کرد. البته این داره میگه، یعنی ادله عامه میگه چهار نفر که شهادت دادن در باب زنا نافذ است، در جاهای دیگه دو نفر که شهادت دادن نافذ است. ادله عامه ما میگه در جاهای دیگه شهادت دو نفر بیانه است و بیانه حجت او تمام، حتی موجب مظنه باشد یا موجب به اصطلاح مظنه، تا مادامی که لم یعلم خلافه. اینو دیگه دوباره تکرار من نکنم. بیانه حجت است شرعاً و بر اساسش حکم میشه، مالم یعلم خلافش. تازه اذا علم خلافش طرف نمیتونه رد کنه، میتونه حکم نکنه، میتونه به دیگری واگذار بکنه، ولی اذا علم خلافش، ولی خلافه که ندونه، ولو مظنون نباشه، معلومم نباشه براش، ولی بیانه است. دو تا نفر شهادت دادن، باید به شهادت عمل بکنه. بنابراین تمسک به ادله به اصطلاح شهادت و عموم، اگر نداشتیم این شبهه را که در باب زوج و زوجه، ممکن است ثبوتاً شهادت علیه قبول نباشه و شهادت له قبول باشه، کما فی ولد و والد. فی ولد و والد، ولد علیه والده شهادت مثبتش قبول، شهادت منفیش قبول نیست. مورد اتفاق فتوا هم هست، مورد روایات هم هست. اگر ثبوتاً اینجور باشد، واقعا شما قانع هستید که با عمومات اون احتمال رفع میشه در ثبوت؟ خیلی بعیده، احتمال هست. بنابراین شبهه حداقل میمونه. حد میخوایم بزنیم طرف رو، این زن بیچاره رو که شوهرش اومده یکی از چهار نفره، میخوایم بالاخره رجمش بکنیم، میخوایم قتلش رو حکم بکنیم. شما یه قاضی، بنده قاضی، در یه همچین مسئله روبرو شدیم که چهار نفر شهادت دادن که ایشون زنا کرده با اینکه شوهر داره، یکی از شهودش هم خود شوهرشه. در باب شهادات هم شهادت زن و شوهر له قطعیه، اما علیه شک داریم، واقعا شک داریم. منشأ شکمونم از جمله همین به اصطلاح تعابیر خود مرحوم شهید در مصالحه که، و از جمله اینکه روایاتی که در باب زوج و زوجه آمده است، در له آمده است، در علیه چیزی نیامده است. و اگر علیه هم بود، باید له و علیه با هم میگفتن، چنانچه در خیلی جاها یا له و علیه رو گفتن یا مطلق گفتن. حالا ما به اطلاقات تمسک بکنیم و بگیم که زوج و زوجه چه له چه علیه شهادتشون قبوله، و این احتمالی که دو تا روایت میگوید له قبوله هیچ معنایی نداره. خب اگه له قبوله، خب معلومه که عمومات میگفت له قبوله، چرا له فقط ذکر کردن؟ چرا اصلا اگر مسئله ای نبود میباد علیه هم میگفتن له علیه، یا اصلا نمیگفتن، همه عمومات کافی بود. مثل سایر ارتباطات، در سایر ارتباطات مثلا حالا غیر از شریک و شریک و غیر از وصی و اینا که استثناء کردن در باب شهادت، در باب جاهای دیگه ما هیچ احتمال استثناء نمیدیم و چه له چه علیه شهادت رو قبول میکنیم. میگیم دو نفر بیانه تو دادگاه که شهادت دادن، چه له باشه چه علیه باشه، شهادت مورد قبوله. بیانه حجت، ادله حجیت بیانه جای خودش وجود داره. بنابراین با وجود این شبهه قاعده در پیش نمیاد و این زن رو میتونیم رجمش بکنیم. من جرات نمیکنم واقعا، بین را بین الله من جرات نمیکنم. شما جرات میکنید با این احتمالات، با این زمینه مسئله که عرض کردم؟ بلزا ببینید آیه هر کردم، مثلا مرحوم شهید اینجا میگن که قد فی ما سلف که شهادت زوج لزوجه و علیها مقبوله. بعد وقتی ما میبینیم هر فرمایش ایشون میبینیم در علیها دارن، فقط له دارن. به همون مسئله که مراجعه بکنید، صفحش هم پایین صفحه ذکر کردن که این بحث کجا دارد مراجعه که میکنیم. ولی در این حال، حالا خوشبختانه آقای مرحوم خونساری که عرض کردم گاهی دقت‌های خاصی دارن، ایشون اینجا دو سه بار رفت و برگشت کردن تو مسئله که یمکنن یقال، مثلا ولکن یقال، دو سه بار رفت و برگشت دارن، ولی آخرش مثل صاحب جواهر و مثل عرض کنم که شهید حکم کردن به همین که به عمومات تمسک میشه. البته به سراغ آیم رفتن، آیه شریفه ای که والذین یرمون ازواجهم ولم یأتوا بأربعه شهدا، که اون آیه مربوط به قذف میشه. البته بعدم میگن که اون اصلا ربطی به اینجا نداره که چهار نفر با هم هستن، اون ربطی به اونجایی داره که شوهر تنهایی بیاد شهادت بده. والذین یرمون ازواجهم، مال جایی است که تنهایی باشه، نه در ردیف چهار نفر. حالا به هر صورت ملاحظه میکنید چهار نفر شهادت دادن، اطلاقات ادله شهادت اربعه ایجاب میکنه که این زن باید رجم بشه. شبهه‌ای که ما داریم اینه که روایت میگوید، دو تا روایت داریم، یکیش میگه نه چون یکیشون شوهره باید لعان بکنه، اون سه نفرم باید حد قذف بخورن. روایت میگه و این روایت هم قد عمل بها جماعتون من الفقها. اون روایت قبلی که مطابق قاعده میگوید تجوز شهادت و هم، اون روایت رو خب بیشتر عمل کردن، ولی از نظر سند هر دو ضعیفه. اگر واقعا مجتهدانه و منصفانه و عالمانه حرکت میکنی، تعارض و تساقط و تموم، دو تا روایت بذاریم کنار، بیام سراغ فتوا. فتاوا در بین متقدمین، مرحوم شیخ در نهایه رفتن به طرف روایت اول. عرض کنم که مرحوم علامه در قواعد رفتن به طرف اول، یعنی گفتن تجوز شهادت رو. یکی دو نفر دیگه هم گفتن، ولی از متقدمین حالا من خیلی ندیدم، یعنی این فتاوا رو خیلی دنبال نکردم، ولی این مقداری که دنبال کردم، شیخ و علامه و ابن ادریس در سرائر رو، اینا قول اول رو قبول کردن، ولی قول دوم هم تعدادی از فقها قبول کردن. حالا ما اقوال رو کار نداریم، واقعا اول سند رو کار داریم. اگه شما با این وضعیتی که ملاحظه میکنید، من توضیح دادم، جرأت میکنید بگید با قاعده در هم داریم اخیه، در برابر به اصطلاح حکم رجم، اگر فل جمله شبهه هر کجا پیدا بشه، بلا فاصله قاعده در میاد و الحدود تو را به شبهات و نمیتونیم تیز بکنیم. از این جهت اینجا یه خود مشکل میشه. بله خب هر دو طرفش، خیلی خب هر دو طرف در داره. بسیار خوب، هر دو طرف در نبینید، این برای شبهه نداریم، در قصدش که شبهه نداریم، در رجم شبهه داریم، ولی در قصد شبهه نداریم. اگر نه اجازه بدید، اگر زوجیت مانع باشد، چرا؟ چون شهادت علیه هست و شهادت له قطعا قبول شهادت علیه نمیدونیم. ما منم الان قطعی نمیگم قبول نیست، نمیدونیم، ولی احتمال عدم قبول ثبوتن وجود داره به عدلی که اشاره کردم. وقتی احتمال عدم قبول شهادت زوج علیه زوجه و بالعکس وجود داره، در باب ثبوت زنا و ثبوت به اصطلاح زنا و مانعیت زوجه شک میکنیم که زوجیت خودش مانع از اینه که یکی از چهار شاهد باشه. بنابراین زوجیت وقتی مانع شد شهادت اربع رجال محقق نیست. اربع رجال که محقق نیست ولی این محقق است که این چهارتا گفتن این خانم زنا کرده، شوهر باید رعان کنه تا رفع بشه، اون سه نفرم باید قصد بشه.
چهار نفر شهادت هست، یعنی شهادت میده با خود زوج. وقت شک میکنیم اون قبول هست شهادت مریانه، اصل عدم مانعیت شاهده میشه. چهار نفر که شاهد،
آخه مانع رو من توضیح دادم. ببینید من میگم چرا بحث زوج و زوجه در ردیف شریک، در ردیف وصی، در ردیف مستأجر، در موارد استثنای شهادات ذکر کردم. اگر الله علیه فرق نمی کنه ذکر نداشت که. نه ببینید شک در مانعیت از کجا داریم؟ چرا شک داریم؟ نه میدونم چرا شک در داریم که زوجیت ممکن است مانع باشد. چرا شک داریم؟ ده همین دیگه بهش من چه شک که منم لطف کنید. چرا شک داریم؟ بفرمایید.
یک اطلاق عدله اینه که عمومه. دو شریک
کجاش عمومه؟ اطلاقات اول
قبول شهادت را مطلق مطلق عدله. دو شریک هم خودش
ببینید آیه شریفه میگوید باید وستشهدوا شهیدین من رجالکم. یعنی موقعی که قرار میذارید کار میکنید دو تا شاهد بگیرید. این عموم نیست، این اطلاقه. در اونجا هم میگه رجلین، میگه عدلین من رجالکم، اگرم عدلین نبود فرجلون و امرأتان. عموم نداریم، یعنی یه عمومی که بگه کل من شهد فیقبل شهادته، همچیزی نداریم.
مطلب دوم که شهید فرمودن که هم در لا هم حدیث.
خب آخه خود این فرموده مورد شکی؟
اینجا قبلا توضیح دادیم که اونجایی که پای منافع در وسط مثل شریف یا وسیع اونجا گفته اینا استثناء مبادا این حالت هم نسبت به زن شوهر به وجود بیاد، اینجا اجازه داده به ماسنه گفته له هم قبول نسبت به زن شوهر، یعنی از این در استدلال بفرمایید.
خب نتیجتا پس شما موافق میشید، نتیجه موافق میشید چون له رو قبول داریم ما. الان شهادت داده که این زنش زنا کرده، علیه شهادت میده. اطلاق نداری؟ اطلاق
استثناء که از گفت که شا... اگر جای منافع طرف باشه مثل دو تا شهید یا وسیع اونجا
خیلی خوب، بالاخره موضوع روشن، اختیارم با خودتونه. ببینید من نمیتونم جرأت بکنم بگم در یه چنین وضعی میشه این زن رو رجمش کرد. چرا؟ برای اینکه چهار تا شاهد پاس صاف نیست. چرا؟ برای اینکه یکی از این شاهدها مورد تردید از شهادتش. چرا مورد تردید است؟ چون در موارد استثناء ذکر شده و شهادت له مورد قبول، شهادت علیهش مشکوکه که مورد قبول یا نه، و شک شد در میاد و میگره
شهادت نه، شهادت این جور قبوله، شهادت
چه علیه
باشه
چه نه
باشه.
به همین راحتی؟ به همین راحتی گفتن شریک قبول نیست، مستأجر قبول نیست، موسی قبول نیست، زوج و زوجه له قبول است. من اینجا چیکار کنم؟ ببینید گفتن شریک قبول نیست، وصی قبول نیست، مستأجر قبول، یعنی استثناءات شهادت رو در باب شهادات هم مراجعه کنید. من هم روایات نگاه کردم، من فتاوا نگاه کردم. خیلی خوب، یعنی واقعا شما میفرمایید این وستشهدوا شهیدین من رجالکم که مال کل آیه شریفه، مبسوطترین آیه در قرآن همین آیه است دیگه، درباره معاملات بیشترش هم درباره داد ستت ها و معاملات مکاتبات این هاست. خیلی خوب، اینا درست. و در جای دیگه هم در باب طلاق هم همینجور است که دو نفر مرد اگر نبود یه نفر مرد و دو تا زن. بفرمایید. نه مقدمه
بود. بلکه عمومات قرآن و عمومات روایات میگه اگر شاهد عادلی شهادت را شهادت را بپذیره الا اونجایی که استثنا شده کجا استثنا شده؟ جاهایی که احتمال میره به خاطر نزدیکی، به خاطر رفاقت، به خاطر اینکه مصلحت رو میخواد در نظر بگیره، به نفع شما.
اینجا احتمال خیلی قویه که زن و شوهر دعواشون شده، زنه شب یه خود اذیت کرده آقا رو، بعدم رفتن با چند نفر توافق کردن، رفیق پیدا کردن، چهار تا شهادت دادن که این زن بیچاره رو برن به حسابش برسن. و کم نیست تو جامعه این قبیل بحثا. آها این طرفش گفتم در بین.
همین سوال رو همین پرسن، چرا خداوند تو قرآن گفته که و به والدین احسان، ولی این جور عمل نگفته بچه احسان بکنید؟ علتش اینه که عموم موارد والدین به بچه احسان میکنن، ولی بچه‌ها هستن که به عمل احسان نمیکنن. لذا شارع اون طرف که اهمیت داره بیان میشه. اینجا هم چون عموما وقتی که نفس در
مسئولیتون
باشه، مثل وزیر، مثل شریف، مثل بچه، شارع اینو میگه زن و شوهر 90% با هم رفیقن، 10% که کارشون به دادا کشن که دشمن هم میشن. چون 90% از طرف نفر شارع گفته، گفته فکر نکنید مثل شریف و مثل وسیع شهادتشون قبول میشه، بلکه شهادت قبول میشه. نکته بعد هم اینه که عموما وقتی که میگن شهادت داد، تو خیلی از روایات هست، تو متون هم هست، هم شهادت لهو شامل میشه هم شهادت علیه. ولی ممکنه ما شبهه تو ذهنمون بیاد که اینجا از موارد استثناست. استثناء اتفاقا به نفع ما، چون ما دو تا روایت داریم که از این دو تا روایت میتونیم استفاده بکنیم. اگر احیانا زن شوهر علیه هم شهادت دادن میشه قبول کرد. یکیش همین روایت عباس بن معروف داره، این دو تا روایت که یکیش میگه ملاینه اون از عفو به خاطر اینکه راویش معروف، روایت عباس بن معروف
بله هر دوش ضعیف، یکیش از عفو، منو قبول دارم. ضعیف و اضعف البته تقدم برای در باب روایات، ضعیف و اضعف تقدم برای قابل تمسک اگر هست، هر دو هستن، اگر قابل تمسک نیست هیچ کدوم نیستن. بله درسته. خیلی خوب. به هر حال من جرات نمی کنم بگم که اینجا
ما داریم توی عمومات میگه هر شاهد عادلی که شهادت داد بفرسته. الان یه شوهر یا یه زن اومده بر علیه همسر،
هر شاهدی که
ولی عادل است، ما شک میکنیم نکنه این خارج میگیم اتفاقا تو روایت عباس بن معروف میگه اگر زن شوهر بود بفرسته ولی که علیه بود، چرا که اونجا علیه دیگه. پس ما میگم اتفاقا ما معید داریم که اگر علیه هم بود بفرسته. اگر معید هم بودیم طبق عمومات ما اگر از
شعاره ردی
برای
من
رسید
میداریم
که اگه نرسید.
بسیار خوب. آقای حاج آقای یزدی لطف کنید. شهادت دو نفر قبول است به عدل مطلقه. در باب زنا گفتن چهار تا شاهد. خصوصیت داره. در باب چهار تا شاهد اجازه بدید اینا اثر داره در فتوا دادن. در چهار تا گفتن دو تا شاهد کافی نیست، چهار تا باشه. چهار تا شاهد عادل، البته عدالت که مفروغ عنه، عدالت در در اعتبار شهادت مفروغ عنه، اصلا مورد بحث نیست. حالا اجازه بدید گفتن چهار تا شاهد. در چهار تا شاهد گفتن فی زمان واحد، فی مجلس واحد، به خصوصیت واحده، معن که اگر یکشون زودتر بیاد یکشون دیرتر بیاد بلا فاصله اون بقیه رو حد قصفش میزنن. این ذکر این خصوصیات اعتبار خاصی میده به این شهادت چهار نفر. یعنی شهادت چهار نفری که میتونه یه آدم رو به کشتن بده غیر از شهادتی است که یه منو تو من تو جیب از زید میاد تو جیب ام، یا از ام میاد تو جیب بگ، یا یه جای دیگه مثلا حکم قتل میکنه. به هر حال حالا خیلی خوب، بالاخره ببینید بین نا و بین الله از نظر روایات هر دو ضعیفه، هیچ کدوم مستقلا قابل استناد نیست. استناد آقایون هم به روایات اگر مقلدانه عمل کنیم بله خیلی خوب، بالاخره ما همراه شیخ حرکت میکنیم. اگر فتوای شیخ روز قیامت گفتیم که چون شیخ گفتن ما هم گفتیم، خب به ما میگن شما غلط کردی گفتی، شما باید خودت مطمئن میشدی. خب من مطمئن نشدم، واقعا مطمئن نشدم با شبهه قاعده در. شما میگید عمومات، من میگم این عمومی اینجا نداریم، میگید اطلاقات، میگم در واقع بیان نیست. تمام شد. خیلی خوب، خیلی خوب. به هر حال از این بحث بگذریم.
اطلاق شما هست اینجا، اینم باب اصولیه، این باب اصولی را آقایان توجه نکرده. در مثلا اینکه این اطلاقات حتما گیت خورده شکی نیست.
بله قویل متعدد. بله.
جلس مورد که قطعا اطلاقات گیت خورده. پس این اطلاقات گیت خورده. یک دوم از اون طرف در زوجیت هم ما شکی میکنیم. وقتی شک کرده اون اطلاعات از قدسیت خودش میفته.
بله.
این خیلی نکته مهمه.
درسته، همین این تقریب درسته.
اطلاعات از عموم خودش قدسیت خودش در اصول گفتن دیگه نیست. نمیشه اصلا به این عمومش توجه کرد. چون شک داریم. حتی اقل بشه. به اضافه اینکه بزرگان گفتن اصول متلقات مثل روایت است متقدمی.
بله.
بزرگان ما همیشه گفتن مرحوم آقای بزرگی نقل میکنن اصول متلقات و متقدمی و اصلا رد نمیتونستن بکنن. خودشون هم میگفتن.
بله. خیلی خوب. حالا به هر حال از این مسئله بگذاریم دیگه، ما بیشتر از این نداریم، توی مسئله بیشتر از این نداریم و همونجور که عرض کردم اگر شما میتونید به عمومات تمسک کنید، مستندن به این که برخی از اصحاب کردن، ما هم مستندن به این که برخی از اصحاب این طرف فتوا دادن، اگر به فتوا میخوام تمسک کنیم. ولی اگر خودمون بخوایم بگیم قاعده در مرحله نهایت، قاعده در اینجا حداقل وارد میشه، اگر در جای دیگه نباشه اینجا وارد میشه و شبهه به وجود میاد و قاعده میشه حاکم و حکم به رجم این مشکله. حالا شما میفرماید قسم نه، اگر حکم به رجم رو برداشتیم قسم قطعیه، یعنی زوج از شاهد بودن میفته، اون سه نفر قاذف هستن، اونا باید حد قسم بخورن. حد قسم ولو خلاف واقع هم باشد مشکل نیست، ولی کشتن یک آدم اگر خلاف واقع باشه خیلی مشکله. یعنی هم دایر است بین دو تا خلاف واقع، اگر احتمالا ثبوتن مثلا خلاف باشه، یکی کشتن یه نفره، یکی چند تا شلاق زدن یه نفره. واقعا در کشتن بگیم که کشتنش بلا اشکال، شلاق زدن اشکال نداره. الخامسه
برجاست شاید اصلا این تعبیر اینه که شادشون دو مرکول بها نباشه.
الخامسه، اجازه بده از مسئله رد شیم. من چیزی اضافه ندارم دیگه، همین چیزی که من عرض کردم چیزی اضافه ندارم. اگه شما اضافه دارید برای خودتون حجت هست، واقعا فتوای خودتون قبوله دیگه، برای خودتون حجت، برای مقلدین نیستم حجت، ولی ما الحمدلله مقلد داریم، ولی خودم هم نمیتونم واقعا قاطع بشم. الخامسه، این بحث مسئله چهارم تموم شد دیگه. مسئله پنجم، یجب علی الحاکم اقامت الحدود، اقامت حدود الله تعالی به علمه که حد زانی، اما حقوق الناس فتقف اقامتها علی المطالبه حدن کان او تعذیرن. این مسئله پنجمی است که مرحوم محقق مطرح کردن تو همین فصل سوم که 10 تا مسئله است. این مسئله پنجمشونه. حاکم حدود خدا رو وقتی علم پیدا کرد، مثلا شرب خمر، مثل زناس و مثلا چیزهای دیگری که حدود الهی رو داره، اما مثلا در قذف حد الناسه، یا در قتل حق الناسه، که ولو قصاص هست، البته جزء حدود و قصاص، قصاص هست ولی حق الناسه. به هر حال میفرمایند که در حد الله و حدود الهی به علمش میتونه عمل کنه. وقتی رسید به اینکه یه چنین مطلبی هست، قاضی وقتی قاطع شد که چنین مطلبی هست، با علمش باید حکم کنه، متوقف بر هیچ چیز دیگری نیست. اما درباره حقوق ناس، فرض کنید کسی قذف کرده کسی را، حالا میرسیم انشاءالله در بحث قسم مفصل فرمودن، یک کسی نسبت بدی به دیگری داد، گفت هو مثلا زانن هو و لایتن هو و کذا کذا، این باید مقذوف مطالبه بکند که حد بخورد تا بشه حدش بزنن، بدون مطالبه چون حق و ناسه نمیشه. یا قتل مرتکب شده، باید ولی دم مطالبه بکنه تا بشه قصاصش بکنن. اما یا مثلا شراب خورده، در شراب خوردن اگر برای قاضی مسلم شد که این آقا شراب خورده، باید حد بخوره، منتظر هیچ چیز دیگه هم نباید باشن، چون حد شارب الخمر یک حق الهیه و در حقوق الهی متوقف بر هیچ چیزی نیست. این حاصل این مسئله پنجمه. سند اصلیش یا منشأ حکم دو تا مطلب هست، یکی این که بله یعنی چه مدعی العموم بودن؟ نه دیگه، ببینید بر حاکم ثابت شده، حالا این آقای حاکم در شرع مقدس یعنی مثلا حاکم شرع، ولی امر، حالا به واسطه بی واسطه، در سیستم فعلی ما فرض کنید برای دادستان ثابت شد، آقای دادستان اگه یقین داره این آقا شراب خورده باید حدش بزنه، نمیتونه بگه باید یه کسی بیاد بگه که چرا شراب خورده، یه کسی شکایت بکنه، نه منتظر شکایت نیست. اما یه کسی فوش بهش داده منتظره. اگه دید باید بره حد بزنه. بله بله بله، حاکم اگر دید شراب میخوره، الان باید چی میخونیم؟ اگر دید داره شراب میخوره حتما باید حدش بزنه، منتظر این که کسی بیاد بگه چرا میزنی نمیزنی یا مثلا حد بخوره نخوره، نه. حق الله، حق الله رو باید استیفا بکنه، اما در حق الناس باید صاحب حق بخواد از دادستان که شما حق من از این آقا بگیر، در مثل قتل، در مثل قذف، در هر جایی که حق الناسه. حالا در معاملات اونا که دیگه خیلی روشن هست، حق الناس متوقف است بر مطالبه ذی حق، ولی در حق الله متوقف بر مطالبه کسی نیست، خود قاضی باید اون حق رو استیفا بکنه. منشأش هم روایته، اون روایت اصلی مسئله هم اینجاست. عرض کنم که در باب 32 از مقدمات حدود، گاهی اشتباه میشه با ابواب حدود، از باب 32 مقدمات حدود، ملاحظه میفرمایید در روایت 3 از این باب عبارت این هست: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن الفضیل ابن یساری موثق است عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من اقر على نفسه عند الامام بحق احد من حقوق المسلمین. عوض میخوام، ببخشید، سوم، این اشتباهی دوم رو خوندم. و عن علی ابن محمد، سومی اینه، سومی که مورد استدلال این حکمه، این روایته. و عن علی ابن محمد عن محمد ابن احمد المحمودی، من نمیدونم این آقای محمودی چه جور هستن، عن ابی عن یونس عن حسین ابن خالد. اینو غالبا آقایون همجور میگن روایت حسین ابن خالد، یعنی معلومه در وصف به توصیف و سه و اینا چیزی ندارم، فلان من خودم فرصت نکردم مراجعه کنم. روایت حسین ابن خالد اینه: قال سمعته یقول، از حضرت صادق علیه السلام، ابن خالد میگه، حسین ابن خالد میگه از حضرت صادق شنیدم که حضرت میفرماید الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحد. این متن روایته. ولا یحتاج الی بینه مع نظره، چرا؟ لانه امین الله فی خلقه، یا خب خودش ما دادستان کله، امین الله فی خلقه یعنی دافع حقوق مردم، به دافع حق الله، با حق الله رو استیفا بکنه، لانه امین الله فی خلقه. و اذا نظر الی رجل یسرق ان یزبره و ینهاه و یمزی و یدعه. حالا دید که مثلا کسی داره از دکونه فلانی یه چیزی داره به سرقت میبره، نباید همونجا دستش مچه بگیره، نه، خود چه کار داره، خود صاحب مال باید خودش دفاع میکنه و البته نهیش بکنه، اما این که بخواد دنبال بکنه و بگیره و ببره و دستش رو قطع بکنه و اینا، نه، چون حق الناس مال یه کسی رو برده، صاحب مال باید بیاد بگه که آقا این آقا سرقت کرده، اگه شرایط فراهم است اون موقع حد بشه. و اذا نظر الی رجل یسرق ان یزبره و ینهاه و یمزی و یدعه. قلت و کیف ذلک؟ قال لان الحق اذا کان لله فالواجب علی الامام اقامته و اذا کان للناس فهو للناس. این صریح روایتی است که در اینجا هست. عرض کنم من این روایت رو می‌دیدم، یک نکته خیلی جالبی در روایت دیگر اینجا اومده است. دو سقه فرصت هست، اجازه بدید من اشاره کنم. اگه یادتون باشه در بحث فرار که اینجا بحث می‌کردیم که شهود فرمودن که اگر فرار کرد از محضر اقامه حکم، وقتی دارن میخوان حکم رو جاری بکنن، شهود باید حاضر باشن نباید حاضر باشن، گفتن هیچ وجوب نداره الا فرارن، که تو عبارت بود اونجا بحث کردیم، یه روایت خونده شد، اون روایت این بود که یه نفری رو، یه نفر آوردن گفتن این آقا سرقت کرده، از حضور حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت فرمودن که به یکیشون فرمودن تو دستش بگیر، به اون یکی هم فرمودن خب تو قطع بکن، هر دوشون گذاشتن و فرار کردن رفتن. اونجا خیلی بحث شد که این یعنی چی، چطور میشه چنین حالتی، خود مشکل به نظر اومد. عرض شد که خوشبختانه اینجا من برخورد کردم با یک چیزی که معلوم شد اون روایت تختی شده است، و من جا یاد کردم از مرحوم آتالا بورجردی، حالا ما اون اوائل که ما واسه ایشون میرفتیم اینو من از ایشون مکرر شنیدم، علت اصلی مجموع الرباطی که مرحوم آتالا بورجردی نوشتن، جامع الرباطی، جامع الاحادیث، جامع الاحادیثی که مرحوم آتالا بورجردی نوشتن و خب خیلی دوستان اون موقع کمک کردن و فضلای قوم و تشریفات مفصلی، من میدونید که جامع الاحادیث خیلی کتاب مبسوط مفصلی است مرحوم بورجردی کردن. منشأ اصلی نوشتن این جامع الاحادیث این شده بود که مکرر تو درسشون اشاره میفرمودند که صاحب وسائل رحمت الله علیه حدیث رو اگر یه حدیثی مشتمل بر مثلا 3 تا حکم بوده، مشتمل بر 4 تا حکم بوده، حدیث رو تختی میکردن و هر قطعه حکمش رو در باب اون حکم بردن و گاهی یک حدیث 3 جای 3 تا تکش نقل شده، ولذا ایشون مبناشون این بود که حدیث رو همش باید یه جا نقل کرد، در جاهای دیگه ارجاع داد. و در جامع الاحادیث، هم جامع الاحادیث اسمش دیگه، در جامع الاحادیث چند جلدش هم تهیه شد و چاپ شده است و کتاب بسیار معتبر، کتاب روایی معتبری هست. این کار شده که بله 33 جلده. حالا به هر حال خیلی از فضلای معاصر اون موقع و بعضی آقایون که الان هم بعضیشون هستن به بعضیشون هم خدا و رحمتشون کنه فوت شدن، اینا کمک کردن. من یادمه که مرحوم آیت الله بورجردی در وشنوه با اون جاده خیلی بد وشنوه اون موقع یک جایی رو گرفته بودن و یک تابستانی تعدادی از این فضلای محترم رو دعوت کردن اونجا و این کار رو به عهده‌شون گذاشتن، که من به دلیل اینکه بعضی از دوستان خود ما هم جز این مجموعه بودن، من یه بار یادم رفتم دیدن این آقایون رو، یکی دو روزم اونجا خدمتشون بودیم، کار خیلی سخت و سنگینی رو شروع کرده بودن، کتب معتبره و از جمله وسائل اینا. این روایات تقطیع شده رو یک روایت به اصطلاح جمع می‌کردن، یک جا اونی که مناسب تر بود یا اول بود اون رو ذکر می‌کردن، بقیه ارجاع می‌دادن. حالا این روایتی که ما خوندیم که این دو نفر آوردن و حضرت اینجوری فرمودن، مقدمه داره. اون مقدمش توی روایت دیگری در این باب مقدمات و حدود اومده. اون روایت که خوندیم تو باب حدود اومده. روایت اینه. از باب یستحب و ان یولی الشهود الحدود. روایت دوم این باب هست. البته حالا به بحث فعلی ما ارتباط نداره، ولی اون بحث قبلی رو روشن میکنه. ان علی ابن ابراهیم ان ابی هن ابن ابی نجران ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن قیس، اونجا هم گفتیم ان محمد ابن قیس بود، ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی رجلن جا بهی رجلان و قالا ان هازا سرق سر ان هازا سرق درعن فجعل الرجل یناشده، این تیکش دیگه تو اون روایت نبود، فجعل الرجل یناشده لما نظر فی البینه و جعل یقول والله لو کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما قطع یدی ابدا. اونجا داشت که وقتی این طرف را آوردن حضرت فرمودن یکیتون دست رو بگیرید یکشون هم قطع بکنید همین، ولی اینجا این مقدمه رو داره که این آقایی که متهم بود به سرقت و دو نفر آورده بودنش به حضرت گفت که وقتی دید که حضرت دارن کم کم به بیانه توجه میکنن و نزدیک هست دستشو قطع کنن، گفت که خدا میدونه که من دزدی نکردم و اگه پیغمبر خدا بود حتما این کارو نمیکرد، دست من قطع نمیکردن. حضرت فرمودن از کجا میگی که اگه پیغمبر خدا بود قطع نمیکرد؟ گفت آخه خدا میدونه که من کار نکردم، خدا بهش میگفت چون پیغمبر بود، خدا بهش میگفت که دست من رو قطع نکنه. گفت که قسم خود والله لو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ما قطع یدی ابدا. قال ولی ما قال یخبره ربه انی بری اون. اگر پیغمبر بود خب خدا بهش میگفت که من واقعا سرقت نکردم. یه جوری برای حضرت و موضوع رو مطرح کرد که حضرت رو بالاخره توی شک انداخت. بله قال یخبره ربه انی بری اون فیبرئنی به براءتی. قطعا خدا اگر اینجور بود پیغمبر خدا منو تبرئه میکردن، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه. فلما راء مناشدته ایاهو، وقتی دیدن که این آقا اینجور داره با حاکم مناشده میکنه، یعنی در حقیقت مقابله میکنه و میگه من کارو نکردم و با این استدلال محکم فلما را مناشدته ایاه دعا از شاهدین فقالا، حضرت اون دوتا شاهد رو خواستنشون و گفتن که اتقی الله ولا تقطع ید الرجل ظلمن ظلمن و ناشدهما، فرمود که از خدا بترسید بالاخره یه آدمی رو به بی جهت دستش رو قطع نکنید. ثم قال، این ثم قال این تیکش رو تو روایت کنیم، ثم قال لیقطع احدکما یده و یمسک الاخر یده، یکیشون یکتون دست رو بگیرید و یکتون هم قطع کنید. وقتی این حکم شد خب هر دو رها کردن و رفتن. این مقدمهش خیلی موثره در حکم که اون دفعه که صحبت میکردیم این مقدمه رو نداشتیم. با توجه به این مقدمه خب واقعا کار بسیار درستی بوده که حضرت کردن، هم مناشده خیلی محکمیه، هم اونجا حضرت با یک قول خودمون تاکتیکی خیلی خوبی دو طرف رو چیز کردن، فرمودن یکتون دست رو بگیرید یکتون هم قطع کنید، حتی شون گذاشتن رو رفتن. صلی الله علی محمد و آل محمد.